أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته لباطيل و دامغی سولاتل ازالیل. به خطبه 82 رسیدیم. امروز دومین جلسه است که این خطبه را میخوانیم. اسمش خطبه غرا است. گرچه تمام آنچه حضرت در این خطبه فرموده در نهج البلاغه ثبت نشده، ولی جزو خطبه های طولانی نهج البلاغه است. در این خطبه صفاتی در رابطه با خداوند مطرح می کند که دیروز توضیحاتی دادیم. در بحث امروز یه توصیه های حضرت به تقوا دارند. اوصیکم عباد الله به تقوا الله الذی ضرب لکم ضرب الامثال. بندگان خدا، توصیه می کنم شما را تقوا را رعایت کنید، برای خدایی که مثال برای شما زده. این خدایی که مثال زده تقوا رعایت می‌کنه. یه مقدمه اینجا عرض بکنم. تقوا از اخلاق هم بالاتر است. یعنی شما در مباحث تقوا بحث‌های اخلاقی و فراتر از اخلاقی دارید. حتی بحث‌های ملکوتی هم اونجا مطرح می‌شود. صرفاً فضائل و رضائل در اون مرحله پایینی که در کلاس های اخلاق گفته میشه نیست. رضا خود حضرت هم دارد از تقا رئیس الاخلاق. تقوا رو که مطرح میکنیم این سر است از اخلاق، این اخلاق برتر است، اون اخلاق معمولی در جامعه نیستش. و مباحث عرفانی هم داخل همین تقوای جوری گفته شده است. تقوا پس از اخلاق بالاتر است. نکته دیگر این که تقوا نسبی است. خب اون که بعضی مسائل رو رعایت میکند تقوا دارد، اون که بیشتر رعایت میکند اونم تقوا دارد، ولی تقواهاشون برابر نیست. از حضرت دارد اتقلا بعد تقا و انقله. تقوا را رعایت کنید ولو کم. پس مردم اینطور نیست که یا با تقوا باشن یا بی تقوا. اون با تقواهاش احصا می دارد، کم تقوا و بیشتر تقوا. نکته سومی که به عنوان مقدمه بگیم، حداقل تقوا رعایت زبان است. این اولشه. اگر انسان زبانش رو رعایت نکند هر کار دیگه بکند تقوا به حساب نمیاد. مثل ساختمان سازی بر روی آب است، هیچ فایده ای ندارد. پایه تمام مراحل تقوا بر این است که زبان را انسان رعایت کند. لذا در خطبه متقین حضرت اولین ویژگی که مطرح می کند بحث زبان را مطرح می کند و در خطبه دیگر دارد که والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه. من نمی شناسم، ندیدم، یعنی نیست که عبدی تقوا را رعایت کند، تقوای مفید، حتی یحزن لسانه، مگر که زبانش رو حراست بکند، حفظ بکند. پس بنابراین حداقل تقوا زبان است و این باید باشد. حالا از او به بعد اگر بیشتر بود طرف تقوای بیشتری دارد. اینا مقدمه بود. خب اوصیکم عباد الله، بندگان خدا، توصیه میکنم به شما به تقوا الله الذی ضرب الامثال، به اینکه تقوای خدایی داشته باشید، خدایی که مثال برای شما زده. پس مثال هایی که در قرآن آمده یک هدفی را دنبال میکند، صرفا این که حالا این مثالی زدن شما رفع خستگی بشه و دو تفهیم بشه و نه، اینها یادتون رو به جای دیگر میبرد. لقد ضربنا للناس في هذا القرآن. خداوند فرمود ما در این قرآن من کل شیئن مثل، مثل در هر موردی زدیم، لعلهم یتذکرون، شاید ذهنشون به جای دیگر برود، تذکری پیدا بکنند. یعنی همه هم نمی فهمن این مثال ها رو، مثال برای تفهیم و آسان کردن است. با اینکه آسان میکنیم یک عده درس از آن نمیگیرن. خب با این سخن حضرت میفهمیم که مثال هایی که تو قرآن آمده خوب تفهیم کرده به مردم، که مردم تقوا چه فوایدی داره تو ذهنتون بیاد، تو باورتون بیاد. پس خیلی از مثال هاش برمیگردد به بحث های تقوا. من اشارتاً بعضی از این مثال های قرآنی رو عرض کنم. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، خدا یک مثالی میزنه، یک برده ای که هیچ توان ندارد در اختیار دیگری است. یک برده ای که هیچ توان ندارد، یعنی عبد مبعض نیست که نصف وقتش عبد باشد نصفش توان داشته باشد، عبد کامل است. میگه یک جور شخصی رو در نظر بگیرید هیچ کار نمیتوند بکند، در طرف مقابلش که و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق، کسی که خدا بهش روزی داده و انفاق میکند. ببینید اونهایی که مال اندوزی میکنند اینها برده و بسته و وابسته به اموالشون هستند، اونهایی که نه اهل انفاقن اینها نه آزادن حرن پاگیر نیستند. این با یه مثال مسئله رو تفهیم میکند. پس نگاهمون در اجتماع دیگه فرق میکند دیگه. دارندگی خیلی هم برازندگی نمیشود. او دارندگی هایی که طرف اهل انفاق نیست، او برده همون اموالشه. خب همین خودش کلی بحث تقواست. انسان مال رو چطور در به دست بیاره، چطوری خرج بکند، کلی بحث تقوایی درشه. یا آیه دیگر، ضرب الله مثلا، خدا مثلی زده است، رجلین دو نفر، احدهما ابکم لا یقدر علی شیء، دو نفر، یکی اصلا حرف بلد نیست، نه که فقط حرف بلد نیست، چون برم ندارد، هیچ کارم نمیتوند بکند. و هو کلن علی مولا، کل من شام است، زبانش حرفی بلد نیست، شعورش هم نمیکشد، یکی دیگر کارهای او رو به سختی انجام میده. اینما یوجه لا یأت بخیر، هر جا برود کار خوب ازش ساخته نیست. هر یستوی هو، آیا او مساویست با کی؟ فرض دوگامش من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم، افرادی که امر به عدالت میکنن آزادی خواه هستن، حریت میآورند. اونهایی که حرف از عدالت و حریت نمیزنن، زحمتش برای همون آزادها زحمت درست میکنند. از خودتون اقلا دفاع بکنید. ببین اینجا حریت، اینجا جهاد، امر به معروف در این مثال داره پیاده میشه. حالا در همین یه پهلوان زندهش خوشه، ما چیکار داریم؟ اینان به نرخ روز میخورن. این شخصیست که تمام زحمتش بر دوش دیگری است و زحمت بیشتری درست میکند برای دیگران. خودتون از خودتون اقلا دفاع کنید. آیه دیگر، یا ایها الذین، یا ایها الناس، ضرب مثل، مرد و مثلی براتون بزنیم، فسمع و گوش کن، ان الذین تدعون من دون الله لم یخلقوا ذبابا، اینایی که شما دنبالشون هستید فکر میکنید حالا اینها قدرتی دارند، توانی دارند، یک مگس نمیتوانند خلق کنند. و این اجتمع اوله، اگرچه همه دست به دست هم بدهند، و این یسلب هم از رباب و شیعا لایستن ردو و اوه طالب و المطلوب، یک مگس از اینها چیزی بگیرد نمیتونن بگیرنش. مگس ضعیف، این از او ضعیفتر که نمیتوند بگیرد. خب دنبال کی داریم میدیم؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیا، دنبال غیر خدا نروید. مثالش مثل عنکبوتی است که یک خانه ساخته است، خیلی ضعیف خانه هاشون. این مثال ها برای انسان یک خلوصی میاره، یک خداخواهی میاره، یک حریتی میآورد. پس مثالهای قرآنی برای همین است که مردم اینطوری شما بیایید و به دنبال تقوا بریم. پس بنابراین افرادی که بی تقوا هستند، اینها حتی از استدلالی هم نمیتونن برای خودشون واقعا دلیل درست حسابی داشته باشن، برای اینکه با این مثال ها برایشون واضح شده دیگه، خوب برایشون تفهیم شده است که بی تقوایی یعنی شکنجه بر جامعه بودن و حریت نداشتن و به دنبال ضعیف ها رفتن و وقت لکم الاجال. ببینید به این روش ما میتونیم مردم رو به تقوا دعوت کنیم. یکی همین مثال های قرآنی رو بیارید براش، مردم اینها مثال های قرآنی است، و به فهم اونها بیارید این مثال ها رو که مثال های محسوسی است، تشبیه کردن تقوای معقول را به این مثال های محسوس که در ذهن ها قوجا بیفتد، پس تفهیم کنیم برای اینها با این مثال های قرآنی. و دیگر وقت لکم الاجا، خداوند برای شما یک پایانی قرار داده، هر چیزی تموم میشه، پایان عمر مثلا. اگر انسان به این توجه کند که میمیره، توجه به آخر وقت داشته باشد که فرصت ها تمام میشه، خب حتما تأثیر دارد. مگر حضرت در قبرستان خارج از کوفه اونجا خطاب به قبرها سخنرانی نگفتند که یا اهل دیار المحشه و المحال المغفره، ای که در این جایگاه وحشتناکید، ای که اینجا نیازمندید، شما زودتر رفتید ما بعدا به شما ملحق میشیم، خبر بیاید با هم بیار رد و بدل کنیم. بعد در آخرش گفتن ما خبرها رو گفتیم، شما چه خبر دارید؟ فرمودن اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاده التقوا، اگر خدا اجازه بدهد اینا جوابی بدن و شما بشنوید، میشنوید که میگن اینجا تقوا به درد میخورد. پس یاد مرگ تأثیر دارد در این که انسان مسیر تقوا رو انتخاب کند، این مسئله ها تفهیم میکند. یاد مرگ تأثیر گذار است. هیچ کس در این دنیا نمیماند، روایات آمده است در تفسیر و رفعناه و مکانن علی، ما ادریس رو به معراج بردیم، اونجا آمده است که ادریس یک وساطتی کرد در رابطه با ملک. ملائک هم خب علایم در همون حیطه خودشون ممکنه از پیشرفت باز بمانند به دلائلی، وساطت کرد اون موقعیتش رو بهش دادند. آمد به ادریس نبی سلام الله علیه گفت منم میخوام در مقابل یک کاری برای شما بکنم، نظرتون چیست؟ گفت خیلی خب بریم همین آسمون ها رو ببینیم. اون ملک قبول کرد، حضرت ادریس رفت به آسمان چهارم رسید. به اونجا که رسید ملک موت را دید. بعد اونجا که ملک موت را دید تعجب کرد، فعدا ملک الموت یحرک رأسه، تعجبا ملک موت با یک حالت خاصی بی نگاه کرد، در دو طرف تعجب. حضرت ادریس سلام کرد، گفت چرا سرت را جناب ملک موت بیبروبر میکنی؟ ملک تو حرک رأسه. گفت چه بگویم، خداوند به من فرمود برو آسمان چهارم، بین آسمان و چهارم روح ادریس را بگی، جان ادریس را بگی. میگم خدای ادریس اونجا چه میخواهد؟ من حالا آمدم ببینم خب تو اینجایی، تو بگو ببینم اینجا چه میخوای، آمدی به چه کار اینجا؟ فرقی نمی کند، نبی باشد، ولی باشد، وسیع باشد، باید رفت. و رفعناه مکانا عالیا، یا ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا، ما امتحان کردیم سلیمان رو به تختش یک جسدی انداختیم. این هم تفسیر دارد که در روایت آمده است سلیمان نبی یک زن یمنی داشت، یه پسر زیبایی هم از او داشت، دوستش داشت. یه روز اسرائیل یک نگاه عجیبی به این پسره کرد. سلیمان نبی فهمید آخر عمر پسرشه، خب آورد جنیان رو آورد، گفت ببینید میتونید یک کاری بکنید که بچه هم حفاظت بشه؟ جندی هم شعورشون پایینه، خیلی شعور بالایی ندارن. که از آقایونی که با اینا در ارتباط بود گفت که دو تا از این جندیان را گفتیم یک دفینه برای ما پیدا کنید. ما رو بردن پشت جمعکران و گفتن همجا رو بکن. کندیم گفتیم نیست، گفتن یک متر دیگه بکنید. کندیم اتفاقا یک چند تا استخوان مرده دیدیم. گفتم خب که نیست، گفتن همینا دفنش کردن دیگه، دفینه است. نمیفهمن شعورشون کرد. خلاصه جناب سلیمان بیاد خب جندیان شما بگی چیکار کنم؟ یکی میگه من نگاهش میدارم. چطوری؟ میبرمش تو دریا. خب برو آقا جون، غرق میشه تو دریا ببریدش، زودتر میمیره. تو نمیخوام نظر بدی. هر کسی یک چیزی گفت. یکی از این جنیان گفت من لابلای ابرها نگاهش میدارم، شاید ملکی که بیاد از اون بیاد نبینم. حالا برو ببینم چه میکنی. لقد فتنا سلیمان و القینا علی کلی کرسی جسده. جنازه افتاد رو تختش، حالا بیا بچه تو بگیر. در هر صورت اینی که توجه به مسائل مرگ داشته باشیم و پایان وقت، این هم انسان را با تقوا میکند. و البسکم الریاش و عرف لکم المعاش. خب چون میدونید افراد، چون تقواها مختلفه، افراد هم مختلفند، هر کدومش با یکی از این توصیه ها و راه ها تأثیر پذیر است. البس و کمال ریاش، خداوند این لباس فاخر به شما داده است. خود همین لباس، این خودش یک تقوای محسوسی است. لباس عیب پوش است، لباس زیبایی است. چطور انسان واقعا دلش میخواد زیبا باشد و عیب پوش باشد؟ خب خداوند میفرمه تقوا هم همین است، خیلی هم بالاتر از این. یا بنی آدم قد انصدنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر. انسان ما لباس آوردیم، عیب پوش است، زیباست، لباس تقوا بهتر است. ذلک من آیات الله لعلکم یذکرون. ذهنتون به جای دیگر بره، بفهمید چی داریم میگیم. این آیه الهی است. خب خدا لطف کرده، پوشش، معاش، همه چیز به ما داده، یه خجالتی بکشید. اینم بعضی از این طریق تأثیر پذیرن. و ارفق لکم المعاش، خداوند معاش رفیق، زندگی خیلی وسیع براتون قرار داده. میگید نه بعضی ها بعضیشون بهتر است، بعضی بدتر است، حسد داره. بله اینطوریست، هر جایی داره قدر الارزاق و کثرها و قللها، روزی داده، اندازش هم معلومه، به یک عده بیشتر به یک عده کمتر. چرا؟ لیختبر بذلک شکر و صبر من غنیها و فقیرها. یک امتحان غنی را میکند که شاکر است، درست مصرف میکند یا نه، یا خودشو گم میکند و بی‌ظرفیت است. یکی باز فقیر رو امتحان میکند که نکنه این هم از جهتی بی‌ظرفیت باشد، مقاومتشو از دست بدهد، فرقی نمیکند. اینا فرقای امتحان است دیگه، علایلن باید نرو پاسخ بدن مردم. ولی علایلن به صورت گسترده نعمتهای زندگی هستش، یه لحظه نباشد اکسیژن نباشد تمومه. این اکسیژنی که لحظه به لحظه نیازش داریم همه جا مجانی هستش. حالا این مدار دنبال نان بدهیم، خیلی دیکتاتوری نکنیم، بیکار و علافی نداشته باشیم. نوبست الله رزل عباده، اگه میخواست خدا به همه روزی بدهد لبق و فلعرز تقیان میکردن، دنبال کار نمیرفتن. شما مریض داشتید، دکتر میگه من وضعم خوبه، لازم نیست درمان بکنه. نون میخوای بگیر، میگه کی حال داره؟ هوای سرد، هوای گرم بیاد، هوای سرد از خانوش بیاد، هوای گرم بیاد پای تنور، ما لازم نیست بیاد. همه چیز به هم میرزد. پس روزی رو که خداوند میدهد زیاد و کم میکند، روزگار باید بکردند، امتحان هم هست. ولی علاوه به همه روزی داده، همه زنده. و احاطه بکم الاحصا و ارصد لکم الجزا. خدا من تعبیر خیلی قشنگی دارد، احاطه بکم الاحصا، احصا یعنی شماره کردن، احاطه یعنی حائط و دیوار کشیدن. دور شما دیوار کشیده، همون دیوار داره حسابت میکنه. شماره و محاسبه دور تو دورته، در دیوار، خود اعضا بدن، هر چی شما دور بیرن همه جواب میدن. این همه دارن یه جورایی ثبت میکنن چه کردیم چه گفتیم. احاطه بکم الاحصاء، احصاء یعنی شماره کردن، احاطه بکم الاحصاء یعنی جعل الاحصاء حائطاً حولکم، دور تو دور شما، شما میگی در و دیوار است. حضرت علیه السلام میفرماید اینا همه محاصره گرند، شما حالا چه میخوای بگو بگو، اینا همه فهیمند، اینا همه بعدن شهادت میدهند، همه جا دارن سبس میکنند. فکر کردید حالا من در بعضی جاها دوربین گذاشته، من دوربین دنیاییست، دوربین خدایی هر چه که هست داره ثبت میکند. و ارسد لکم الجزا، خب برای شما در کمین پاداش است، خداوند خوب حساب میکند. از یک طرف بحث روزی، از یک طرف بحث محاسبه رو میآورد، اینا ربط به هم دیگر دارد. نه خدا چطوری ما رو میخواد حساب بکنه؟ از حضرت پرسیدن در حکمت 300 هست، این همه مردم را خدا همه را حساب میکنه؟ این همه خلق را؟ فرمود این مردم را به اضافه حیوانا همه را روزی میده، چطور همه را روزی میده؟ اینا که بیشترن که این همه کیف یحاسب الله الخلق علی کثرته، این همه زیاد میتونه خدا حساب کنه؟ فرمود کما یرزق و ملو کثرت، چطوری روزی میدهد با همه زیادیشون؟ گفتن خب خدا رو نمیبینن اینها، کیفه یحاسب و ملا یرونه، چطوری محاسبه نمیبینن؟ فقال کما یرزق و ملا یرونه، فرمود مگر که روزی میدهد میبینن خدا رو؟ خب روزی میدهد خدا رو نمیبینن، محاسبه میکنند خدا رو نمیبینن. این رابطه است که خدا به شما پوشش داده، روزی داده، تقوی رو داشته باشید و خداوند حسابتون میکنند. نضع الموازین القسط، ترازوهای عدالت را میگذاریم لیوم القیامه، فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ کس ظلمی نمیشود، و این کان مثقال حبت من خردل، گرچه کوچکترین ذره کاری کرده باشد. تینا به ها و کف ها و بنا حاصلین، ما کافی هستیم برای حساب رسی، بسمون خودمون حساب رسی میکنیم همه اینا را. این هم تأثیر گذار است، اگر بدونیم پاداشیست، بدونیم مجازاتیست، تقوی در تقوی تأثیر دارد، میدونن یک دادگاهی است در رفتار تأثیر دارد، حساب میکنن. و آثرکم به نعم سوابق و رفد روافق، خب خداوند نعمت‌های فراوانی رو مخصوص به شما داده، نعمت‌هایی که انسان دارد فرق می‌کنه به نعمت‌هایی که حیوانات دارد، نعمت‌های باطنی دارد، قلب دارد. روز از کدیم نعمت‌های باطنی خیلی زیاد است، اول که نمیشه شما نعمت‌ها رو، این تعودون نعمت الله لا توسوها، از حضرت رسول پرسید که یکی از نعمت‌های باطنی را بگو، حضرت فرمود همین که گناه میکنی خداوند لطف میکند، نعمت به تو میدهد افشا نمیکند، یک نعمت کاملا باطنی که کسی دیگر هم نمیفهمد که خدا به شما چه نعمتی داده. نعمت باطنی در جنگ میجنگید ظاهرا پیروزی، در باطن اون ملائکی که به یاری شما آمدن، نعمت‌های باطنی، چشم ظاهرا چشم دارید باطنا هم میبینید، نعمت باطنی بعضی ظاهرا چشم دارن ولی نمیبینن، و امثال اینها. آثرکم اختصاصا به شما داده است، آثرکم به نعم قلب معنا میشود، این نعمت هایی را به شما اختصاصا داده است، نعمت های فراوان. و رفد روافق و بخشش های فراوانی، نه همه هم داده است، کافرش هم همه نعمت گرفته، کلن نمد دو ها اولا و ها اولا من اتا ربک، هم جهنمی هم بهشتی، همه نعمت گرفتن، مدد گرفتن. و انذرکم بالحجج البواله، خب نعمت داده خدا، شاید بعضی ها اینجوری یک مداری بگن پس با خدا رفیق بشین که این همه نعمت به ما داده، خدا محاکمه میکنه، شاید بترسند، شاید استدلال بخوان این همه ضرب المثل ها، خب شاید بگم فرصت داریم بعدن، نه یاد مرگ هم جدیتر میکند کار را. و انذرکم بالحجج البالغ، خداوند انذار میدهد به شما با حجت هایی که واقعا تاثیرگذار است. پیغمبر یک حجت، عقل یک حجت، فطرت یک حجت. عقل انسان، فطرت انسان هم میگه دروغ نگویید، ظلم نکنید، کلک بازی نکنید، حق مردم نخورید. بله الله یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول، این همه رسولان آمدن بعد کی میخواد استدلال بیاره برای خدا که من نمیفهمیدم؟ چی رو نمیفهمیدی؟ حالا نمیفهمی نماز صبح دو رکعت اگه رساله نباشد اخلاقیتش هم نمیفهمیم؟ خیلی ها قبح ذاتی دارد، قبح ذاتی رو نمیفهمیم، ظلم رو نمیفهمیم. فاحصاکم عددا و بدفع لکم مددا و بدفع لکم مددا، دو جور میشه خوند، مدد مدد. احصاکم ببینید عددن احصا یعنی شماره کردن. اینی که احصاکم عددن، خب که انسان شماره میکنه میگه تو احصا هم عدده، خب عددم عدده، چرا با هم آمده است؟ نه، این تعدو نعمت الله لا تحصوها، شما گاهی شماره میکنید ولی کاملا نمیتونید تا آخرش. اما خدا من احصاکم عددا، شماره میکند همشو کامل. و بعد دفع لکم متدا و بعد دفع لکم مددا، دو جور معنا میکنیم، برای شما یه مدتی معین کرده یا مدد برای شما معین کرده. ما یاری داریم در این دنیا، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نامی به کفاری و به غفلت نخوری چه رسدیست. خب این رو خداوند مدد کرده، همه چیز یار ما باشد که ما بتونیم کار بکنیم. خب البته این لکم بد دفعه، یعنی این لکم مددا، این مددها و یاری ها نسبت به افراد مختلفه. خب میخوای یاری بیشتر، بازم با تقوا داشته باشید. افراد با تقوا را خدا یاری میکند بیشتر. مثلا ملائک میان در جنگ یاری میکنند رزمندگان را، پس این یاری بیشتری دارد. بعضی ها باز از این فاز میان، مثلا بحثای چیزی میشه، فضای بالاتر از بحثای اخلاقیش میشه، یکی امدادهای آسمانی و غیبی میخواند، یه امداد خدایی میخواد، بازم تو تقواست ها، تو مراحل بالاش. البته لو ان السماوات، خود حضرت علی به ابوذر گفتن، ابوذر را که به تبعید میبردن، او آخرین جمله‌ای که گفتن این است: لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، جناب ابوذر اگر آسمان ها و زمین بر شخصی سخت بگیرد، ثم تقلا و بعد او تقوا انتخاب کند، لجعل الله له منهما مخرجا، خداوند حتما یک راه نجاتی براش قرار میده. پس یک مدد خاص می‌دارد، امدادهای خاص می‌خواهی تقوا داشته باشد، آبرو می‌خواهی که شماره نکند خداوند باز وقتی دنیا و دنیا، تقوا داشته باشد، فکر آخرت می‌خواهی باشی، تقوا داشته باشی. اینها چیزهایی است که می‌تونه مردم رو به تقوا دعوت بکند. این راه‌هایی است که میشه انسان مسیر تقوا رو انتخاب کند. و بعد دفع لکم مددا فی قرار خبرتن و دار عبرتن، خب در مقر امتحان، اینجا مقر امتحان است، قرار خبره، اختبار یعنی امتحان، قرار هم یعنی مقر، اینجا ما در مقری هستیم، در جایگاهی هستیم قرار گرفتیم که داریم امتحان پس میدیم. خب حالا امتحان هم به همین باز تقواست که رعایتش بکنیم. آن که در نمره قبولی تقوا بگیرد، نمره قبولی امتحان گرفته است. و دار عبرت، یعنی اینجا دار عبرت است. اگر به عبرت ها که عبور میکند در تاریخ توجه بکنیم، بازم میبینیم که بی تقوا ها باختن، اون که برد با تقوا ها بود. پسر حضرت داره ذمتی به ما اقول و رهینه، من یک حرفی میخوام بگم خودم زامنش و انه بهی زعیم، خودم زامن زمانت حرفم. این من سر رهد له العبر، اگر عبرت ها رو واضح کنید برای خودتون، اما بین یدیه من المثلات، عبرت هایی که هم رو در روبرو خودتون هم هست، من المثلات، مثل یک شخصی رو میگن تکه تکهش میکنن میشه مثله. بعد چرا میگن مثله؟ بری که همه جا نقل میکنن میشه ضرب المثل. میگه برید شما همون ضرب المثل های تاریخ، اونایی که خوب نقل کردن تو تاریخ روشن شد، ضرب المثل شد، اونا رو نگاه کنید میبینید عین الامالقه و ابناء الامالقه، عین الفراعنه و ابناء الفراعنه، باختن اونایی که دیکتاتور بودن، راه به جایی نبردن. حسن فرمد من سخنی میگویم خودم زامن، ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات. برید این اونایی که مثل ضرب المثل شد تو تاریخ، اونا رو نگاه کنید روشنش کنید. حجازت و تقوا ان تقهم شبهات، بعد میگید نبا تقوا باشیم بهتر، لازم نیست شاه باشیم، لازم نیست صدام باشیم، قذافی باشیم. و این هم هست، مگر ما اول و پایان و تاریخ ما هستیم؟ نگاه کنون قبلها را، ظالم و دیکتاتور راه به جایی نبرد، بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم. غزل 93، بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مبا کس را مخدوم بی عنایت. دنبالی آدم ها بیرید اصلا میخوان سواری بگیرن از ماها، فکر خودشون هستن. از هر طرف که رفتم جز وحشتم، نیفزود زنها زین بیابان وین راه بی نهایت. برید عبرت ها رو ببینید، این هم یک مسیر است برای این که انسان راه تقوا بگیرد. پس هدف تقوا، این هم راهاش. انتم مختبرون فی ها مردم، شما هم، شماها هم، خطاب به ما، دارید امتحان پس میدید تو دنیا، حواستون باشد. و محاسبون علیها، به حساب شما میرسن، محاسبه میکنن شما را. خب چطور محاسبه میکنن؟ فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب. در خطبه ارشاد خونیم حرام اگر انجام بدیم خب مجازات دارد، اما حلال چرا محاسبه دارد؟ در خطبه ارشاد توضیح دادیم، بازم تکرار میکنم. ببینید، اگر شما نهج البلاغه را کتاب رساله بدانید، میگید خب حلال که دیگه حساب محاسبه ندارد که دیگه، ما حلال مصرف کردیم. اگر کتاب طریقت بدانید، مشغول حلال بودن و فقط در همین دنیا بودن حساب دارد. چرا آخرین تو؟ پس بنابراین نمیگن که شما حسابش این نیست که این نان رو خوردین رو خوردین، نه، باید اینطور زندگی کنیم، نیاز داریم به این خوردنی ها و این نعمت ها، ولی صحبت سر این که چرا چشممون به این هاست، این حساب رو از ما میپرسن. ببینید این حدیث رو که کاملا واضح میکند بحث را، ابراهیم ابن عباس میگوید نزد امام رضا علیه السلام بودیم. خب اینجا بحثی شد من جمله همین که لتوسلون یوم الدین عن النعیم، این آیه را که روز قیامت از نعمت ها میپرسند، بحث شد. یکی گفت همین آب سرد نعمت است، خدا میپرسد از همین آب سرد. فقال له الرضا علیه السلام و علا صوته، امام رضا علیه السلام صداشو بلند کرد، فرمودن ها کذا فسرتموه انتم، شما ای آیه را همینجور تفسیر میکنید که خدا میپرسد این آب سرد است، شما میگوید البارد من الماء و غیرهم الطعام الطیب، بعد من باز یکی دیگه میگه که پس این خوب شد فهمیدیم این غذای خوب هم خدا از این میپرسد، باز قول آخرون النوم الطیب، خواب خوشی داشته این میپرسد. بعد ناراحت شدند، فرمودن همین حرفا اتفاقا نزد امام صادق هم مطرح شد، ایشون هم به هم ریختن، ناراحت شدند. فرمودن خدا لطف کرده اینها رو میده، یک مخلوق، یک انسان. شما مهمانی رفتید بعد بیاد بپرسد خب چقدر خوردید، آب چی بود، غذا چی بود، چرا خوابیدید؟ زشت از یک انسان بپرسد و خدا میاد بپرسد؟ مستقبه من المخلوقین فکیف یضاف الی الخالق عز و جل ما لا یرضا به من المخلوقین. این رو که نمیپرسه خدا، اینی که از حلال میپرسد، چرا انسان چشمش به اینها ساخر؟ چرا با این همه استعداد فراوانی، این همه خاکی و این همه حیوانی در زندگی میکند؟ ولیکن النعیم حبنا اهل البیت، از این میپرسد که شما میتونستید عاشق اهل بیت بشید، انسانی دیگر بشید. این را از شما خواهند پرسید. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.